مبحث معاد، اثبات روح از دیدگاه احادیث و روایات.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث اثبات روح پس از ثابت شدن روح توسط عقل و علم، اینکه از نظر علمی و عقلی روح حتما در بدن وجود داره، و همچنین بعد از اینکه از نظر علمی و عقلی روح رو اثبات کردیم، سراغ آیات کریمه قرآن مجید رفتیم و اونجا هم ثابت کردیم که آیات متعددی دلالت بر اثبات روح داره، یعنی اینکه در عالم برزخ و همچنین در قیامت این روح هست که با احاطه‌ای که بر جسم داشته در واقع دوباره با این به این جسم تعلق پیدا میکنه، متعلق میشه به این جسم و بر اساس اون تعلقی که پیدا میکنه با خود این جسم پاسخگوی اعمالی هستن که اینها در طول مدت عمرشون انجام دادن. در این مورد هم آیات متعددی رو ذکر کردیم از قرآن کریم، اما بحثی که میمونه بحث روایی قضیه است، یعنی اینکه از نظر حدیث و روایت آیا ما میتوانیم که دلایلی داشته باشیم بر اثبات روح؟ پاسخ میدیم که بله، دلایل زیاد هست از نظر روایی و حدیثی در باب اثبات روح، که ما مانند آیات قرآن کریم که چند آیه رو فقط ذکر کردیم و همچنین در مورد مسئله علمی و عقلی چند دلیل رو از نظر علمی و عقلی ذکر کردیم، در اینجا هم فقط چند روایت و حدیث رو عرض می‌کنیم و توضیح می‌دیم در باب اثبات روح. اولین حدیث در کتاب شریف بهار هست، جلد 61 صفحه 42، که این حدیث از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام هست که راوی تردید دارد که از کدام یک از این دو بزرگوار این مطلب رو شنیده. راویش ابو بصیر هست. می‌فرماید که در متن روایت به این صورت هست که ابو بصیر عن احد هما، ابو بصیر که راوی حدیث و روایت هست، میگوید که از یکی از این دو بزرگوار من شنیدم، یعنی این مطلب رو. سألته عن قولهی، سوال کردم از این آیه شریفه در قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 42 سوره مبارکه زمر، که آیه سوره 85 سوره آیه 85 سوره مبارکه اسراء میشه، که میفرماید که ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میگه که این که آیه‌ای که خطاب داره به امام، به پیغمبر خاتم، که میفرماید که ای پیغمبر از تو سوال میکنن در مورد روح، تو در جواب به اینها بگو که روح چیزی است از جانب پروردگار من، یعنی امری است از جانب پروردگار من. توجه باید داشته باشیم که در آیه شریفه که همون گونه هم که توضیح دادیم این آیه رو در جای خودش، باز هم توضیح میدیم که اینجا دستور میده خداوند متعال به پیغمبر خاتم که تو به اینها بگو که روح چیزیست از جانب خداوند متعال، یعنی امریست از جانب خداوند متعال. اصلاً آیه شریفه بیان این مطلب رو نداره که تو چیزی در این زمینه میدانی یا نمیدانی. بحث دانستن خود پیغمبر یا ندانستنش نیست. کسی اشتباه نکنه بگه چون آیه داره میگه که میفرماید که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پس اینجا نتیجه میگیم که پیغمبر نمیدونسته روح چیه حقیقتش. نه، آیه در این مورد ساکت هست. در این آیه چیزی از دانستن یا ندانستن پیغمبر راجع به مطلب روح صحبت نمیکنه اصلا. اینو دقت داشته باشید. به پیغمبر فقط میگه تو دستور ما رو اطاعت کن. دستور ما این هستش که قول بگو روح چیزیست از جانب پروردگار من، امریست از جانب پروردگار من. ابو بصیر میگه که من از یکی از این دو امام بزرگوار سوال کردم که شما نظرتون راجع به این آیه شریفه چیه؟ با بحث رواییمون حالا از اینجا شروع میشه. در واقع میگه اون حضرت فرمودن که قال التی فی الدواب و الناس، میگه اون بزرگوار فرمودن که روح چیزیست که در وجود جنبندگان و مردمان هستش. یعنی در واقع با اون آیاتی که ما خوندیم و حالا احادیث دیگه هم که میخونیم، مجموع احادیثش این میشه که در واقع وقتی میفهمد که در وجود جنبندگان و مردمان هست، این وجود داشتنش به صورت احاطه هست، یعنی احاطه داره، محیط بر این در واقع جانداران و بندگان هستش، جنبندگان و مردمان هستش. وجودش به صورت احاطه هست، یعنی محیط بر اینا هست، نه حتما یک جایی باید از بدن باشه که این لانه و خانه روح باشه، حتما در اونجا روح وجود داشته باشه. اگه اونجا خراب بشه روح هم از بین بره و دیگه نابود بشه، نه اینطور نیست. وجودش به صورت احاطه است. حالا باز حدیث دیگه در این زمینه میخون. او میگوید که حضرت فرمودند که قال التی فی الدواب و الناس، روح آن چیزی است که در وجود جنبندگان و مردمان است. قلت من عرضه داشتم و ماهیه، آن چیست یا ابن رسول الله؟ قال، حضرت فرمودند، من گفتم که حقیقت روح چیه، این از چی تشکیل شده، چه جوریه؟ حضرت فرمودند هیه من الملکوت من القدره. حضرت فرمودند روح یک چیزیست از عالم بالا، ملکوت یعنی عالم بالا، عالم الهی، من القدره و از قدرت پروردگار سرچشمه گرفته، منشأت گرفته، یعنی منشأش قدرت پروردگاره، با قدرت پروردگار تشکیل شده. به این با این صحبت اون حضرت خواستن به ابو بصیر بفهمونن که در واقع من حقیقتش رو مجاز نیستم که برای تو بشکافم که این حقیقت چه حقیقتیه و چیز از چی روح تشکیل شده. فهمودن که این مثل همون آیه، یعنی امریست از جانب خداوند متعال، اما تا این مقدار برایش در حاشیه روح توضیح دادن که این از ملکوت، از قدرت پروردگار نشأت گرفته، از عالم بالاست، و همین مقدار بدونی که این محیط بر جانداران یعنی جنبندگان و مردمان هستش، در وجود این هاست. این یک حدیث. حدیث دیگر هست که این حدیث هم در باز همون بهار الانوار، همون مجلدی که خدمتون عرض کردیم، از امام صادق علیه السلام هست. این حدیث خیلی صریح‌تر و واضح‌تر هست. دقت بفرمایید. ان الارواح لا تمازج البدن ولا تواكله وانما هي كلل للبدن محيطه به. امام صادق علیه السلام فرمودن که ارواح با بدن آمیخته نمی شود، یعنی روح چیزی نیستش که بیاد با بدن ترکیب بشه، اون ترکیبی که ما تو ذهنمونه، یعنی قاطی بشه در واقع، ممزوج بشه، ترکیب معنی ممزوج شدن، نه اینکه شما بگید که خب ما گفتیم بدن از دو جزء تشکیل و ترکیب شده، در واقع جزء عنصری و خاکی و جزء روحانی در واقع. نه، منظور اون ترکیب نیست، منظور اینه که ممزوج بشه، قاطی بشه با بدن. امام صادق علیه السلام فرمودن که ارواح با بدن آمیخته نمی‌شوند. یعنی مثل اینی که همینجوری که قلب شما الان در سینه شما میتپه، این به رگهایی وصل هست، به عضلاتی وصله و این قلب، این عضلات این قلب رو نگه داشته، هر کدوم از اون عضلات پاره بشه قلب میفته و خب مرگ انسان حتمی است. یا کبد انسان رو به هر حال عضلاتی نگه داشتن دیگه، معده انسان رو به همین صورت دیگه، اینا هر کدوم به هم دیگه متصل هستن، یک جایی رو از بدن اشغال کردن و دارن کار خودشون رو انجام میدن. حضرت میفهمن که ارواح مانند این اجزاء بدن خاکی نیست که اینها با بدن یه جوری ترکیب و ممزود شده باشه که به هم دیگه متصل باشن و نگه داشته شده باشن، و اینها که اگه مثلا شاهرگی قطع بشه دیگه از بین میرن، روح هم همینطور باشه. حضرت میفرمان اصلا اینها با بدن آمیخته نیستن. یعنی منظور حضرت چیه؟ منظور حضرت، حالا خودشون بیان هم میفهمن، منظور حضرت هم احاطه هستش، یعنی اینا محیطن، ارواح محیط بر بدن هستن، یعنی بدن رو تحت نظارت کامل خودشون دارن. بعد در ادامه میفهمن که ولا تو واکلو، و به اون متکی هم نیستن. یعنی روح اینجوری نیستش که اگر ببینید توضیح حدیث رو دقت بکنید، چون رو توضیح حدیث هم کار شده که داریم عرض میکنیم. حضرت میفهمن اینجوری هم نیستن که اگر بدن کسی فاسد بشه و بر اساس این فساد بدن بمیرد، روح هم میمیرد و از بین میرود. حضرت میفهمن نه، اینجور نیست. اگر کسی بمیره، بدنش فاسد بشه، به هر نحوی از دنیا بره، مرگش برسه، روح او متکیه به این بدن نیست که با مرگ بدن او هم چی بشه؟ او هم بمیره و از بین بره. میگه نه، حضرت میفهمد ولا تواکلهو، یعنی به ارواح، به ابدان، به بدنها متکی نیستن که با مرگ بدن روح هم بمیره و از بین بره. بدن میمیره و از بین میره، روح همچنان برقراره و زنده است و به فعالیت خودش ادامه میده. ببینید حدیث چقدر صریح و زیباست. حالا دقت هم میفهمین که این حدیث هزار و مثلا حدود 400 سال پیش بیان شده. خیلی جالبه، 1300 خورده سال پیش، 1300 اندی سال پیش باشه که این حدیث بیان شده. خیلی جالبه که اون موقع اون بزرگوار امام صادق علیه السلام راجع به روح مطلب رو بیان کرده، و این افتخار آمیزه واقعا برای شیعیان که سرشون رو با افتخار بلند کنن و بگن که از کجا ما علم رو واقعا گرفتیم و امامان ما این علم رو از کجا داشتن واقعا. حالا امروز لئون دنی مثلا کتاب بنویسه راجع به ارواح، یه مطالب بسیار اعجاب آمیزی رو بیان بکنه راجع به روح که آدم سرسام میگیره، سرش سود میکشه که این مطالب رو این داره بیان میکنه و با یک شوق و اشتیاقی داره میگه که من آقا رسیدم بعد از یک تحقیقات مفصلی به این مطلب رسیدم که این روح و ارواح اینجوری هستن، در حالی که امام صادق علیه السلام 1300 خورده ای سال پیش این مطلب رو بیان فرموده. پس شد ان الارواح لا تمازج البدن، ارواح با بدن آمیخته نمیشوند، ولا تواکله، و به ابدان متکی نیستند، با مرگ ابدان ارواح نمیمیرند. عبارت خیلی صریحه. چجوری هستند؟ و انما هی کلل للبدن محیطتون به، بلکه ارواح بدن را در میان گرفته و بر بدن و بر ابدان احاطه دارند، محیط بر اونها هستن، تحت نظارت کامل دارن بدن رو، نه اینکه حتما جزئی از این بدن اینها خونه کرده باشن و لونه کرده باشن و اونجا باشن. این هم حدیث دوم. باز از امام صادق علیه السلام در همون کتاب شریف بهار، همون مجلدی که عرض کردیم، انه علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید که الروح جسم رقیق. حالا حضرت میاد تا حدودی راجع به حاشیه روح صحبت میکنه، یعنی یه خود روح رو بیشتر بشناسیم، به این منظور که روح چی میتونه باشه. حضرت میفهمد الروح جسم رقیق، روح عبارت هست از یک جسم بسیار لطیفی هست. وقتی جسم بسیار لطیف شد، عرض کردم قبلا هم در آیات هم عرض کردیم وقتی خوندیم در اثبات روح، که جسم ما یه جسمی که لطیف نیست، از نظری اون لطافت رو نداره. چرا؟ مثلا ما در جلوی هر مانعی متوقف میشیم. الان یک دیواری جلوی ما باشه، جسم ما اون لطافت رو نداره که بتونه از میان این فاصله های بین مولکولی این دیوار عبور بکنه، یا اصلا مولکول براش مانع نباشه، انقدر لطافت داشته باشه که اصلا از درون مولکول هم، مولکول های دیوار هم، شیعی به نام دیوار هم عبور بکنه. این لطافت رو نداره. از این نظر ها بهش نمیگیم جسم ما لطیفت. در مقابل هر مانعی ما می ایستیم، نمیتونیم دیگه پیش بریم دیگه، مانعه، اسمش هم گوشیم مانع، راده، جلو ما رو میگیره. اما حضرت میفهمند که روح عبارت است از یک جسم رقیق، یعنی لطیفی است. قد البس قالبا کثیفا، که تحقیقا اینجور هست که یک کالبد ستبر مانندی درش پوشیده شده، که این در اون قالب هستش. یعنی چی؟ یعنی این که این روح آمده برای این بدن در نظر گرفته شده، تا زمانی که با این بدن هست متعلق به همین بدن هست، خب بسیار لطیف هم هست. تا زمانی که با این بدنه، اگه بیاد اراده کنه بره داخل این بدن بخواد باشه، این کامل داخل این بدن، فرض بکنیم کامل داخل این بدن باشه، داخل این بدن هست، اراده کنه از این بدن بیرون بیاد، مانع و راده ای براش نیست، انقدر لطافت داره که میتونه این اراده رو بکنه و این کار رو انجام بده. دیوار و نمیدونم مانع هایی که انسان برای خودش داره، برای روح این مانع ها وجود نداره، ولی روح میتونه راحت سیر بکنه، مثلا هیچ مانع و راده ای نداشته باشه. و به اراده پروردگار تمام این کواکب رو حتی سیر بکنه، تمام آسمان ها رو سیر بکنه، از جو خارج بشه، از کره زمین خارج بشه، اتمسفر زمین و جو زمین، اون فشاری که بر روی بدن عنصری داره، روح این فشار رو به هیچ عنوان نداره، اصلا رو روح این فشار نیستش، این رو بدن عنصری، بدن عنصری اون لطافت رو نداره، بلکه در مقابل اون فشار و اتمسفر گیر میکنه، مانع هست براش. حتما نباید مانع فقط یه سری خاکی یا امثال این باشه، یا اتمسفر یه جو میتونه مانع بر اون باشه، اما روح نه، اینجور نیست. و لذا این روح هر وقت ببینه که در این بدن نمیتونه اون بروز و ظهور و تجلی رو داشته باشه، بدن رو حضرت میفهمد که این بدن رو ترک میکنه و به سیر خودش ادامه میده. یعنی یه کالبد ستبری برش بران پوشانده شده است، یعنی این که در واقع به این معنی که ما عرض کردیم، ار روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، که کثیف اون کثیفی نیست که ما در فارسی معنی میکنیم، کثیف معنی همینه که در روایت عرض کردیم. پس بر مبنای این حدیث در واقع سومی که عرض کردیم، امام صادق علیه السلام خیلی صریح میفرمایند که روح یه جسم بسیار بسیار لطیفیه که تفاوت عمده ای با جسم داره. اون چیزهایی که جسم داره روح نداره، اصلا خلقتش به گونه ای دیگری است، به اون گونه که جسم بوده روح اون گونه نیستش. این حدیث و روایت سوم. در یک روایتی که من حالا به دلایل اون روایت رو نمیخونم، چون این رو هم عرض میکنم، حالا اگه دوستانم مراجعه کردن، یه وقت بعضی از احادیث و روایات هست که بعضی از مطالب رو درون خودش داره که اون مطالب قابل تحقیق و بررسی بسیار زیاده، یعنی وقت گیره، انسان باید بره کلمه به کلمه شو دقت بکنه و از نظر علمی و از نظر شرعی تحقیق بکنه، یعنی هم علمی هم شرعی، هم علم روز هم شرعی. این حدیث برای باید که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم که یه تیکه‌ایش می‌خوام براتون بخونم، این مشمول همین قاعده است. بعضی این احادیث و روایات هم زیاد داریم. یادتون باشه اگر به این احادیث و روایات برخورد پیدا کردی، زودی نگید که این حدیث مثلا ممکنه که اشتباه باشه. بله، امکان داره که راوی کلمه‌ای رو نقل نکرده، خب حدیث لنگ مونده، روایت لنگ مونده در واقع، یا مثلا راوی اشتباه نقل کرده باشه، یا سندش مجعول باشه، درسته، همه اینها درسته، منم میفهمم. اما چیزی که بعضی احادیث این در واقع کمبودها رو هم ندارن، لکن مطلب الان قابل فهم نیست، مطلب زمان میخواد، باید بهش زمان بگذره، یه چیزهایی رو بشر کشف بکنه، برش هویدا بشه، آشکار بشه، بعد دوباره بیاد سراغ این حدیث، حدیث رو باز کنه، بذاره جلو روش بخونه تا مطلب برش روشن بشه. این روایت هم که من کلش رو نمیخونم به خاطر همینه، اگه کل شما بخونیم شاید مثلا هزاران، حالا هزاران که میگیم از باب اغراق داریم عرض میکنیم، شاید مثلا ده ها اشکالی رو بهش وارد بشه. اما تیکهش که خیلی جالب هستش که امام صادق علیه السلام هزار رو میگم حدود 300 سال پیش با کم و زیادش مطرح میفرمایند، این هستش. این روایت هم در عرض به خدمتتون که بله من آدرسش هم خدمت شما بگم، باز در بهار الانوار هست، همون مجلد 61 صفحه 34 هست. راوی این حدیث هشام ابن حکم هست یا هشام ابن حکم هست، حالا هر دوش هم ذکر شده، که او سوال میکند باز از امام صادق علیه السلام راجع به روح، حضرت مطالبی رو میفرمایند، از جمله در پایان روایت یک تیکه‌ای دارن حضرت که می‌فرمایند این روح با این بدن هست، فاذا جمد الدم فارق الروح البدن. این تیکه آخر روایت خیلی جالبه که می‌فرمایند که این روح با این بدن هست، ولی هرگاه خون جمد الدمم، جمد دم، هرگاه خون جامد بشه، منظور از جمود و جمود خون این هستش که دیگه این قلبی که در واقع ما حالا اسمشو بذاریم مرکز حیات هست، یعنی در بدن در واقع اون مرکزیت و محوریت حیاتی بدن بر عهده اوست، حتی مغز هم اگر از کار بیفته، قلب اگر کار بکنه، نمیتونی شما بگی انسان مرده. حالا اینو در بحث مرگ مفصل توضیح میدیم که خیلی جالب هم هست اونجا از نظر پزشکی، شما نمیتونی بگی بدن مرده، مغز کار میفته. شما اسمشو امروز اطبا میذارن مرگ مغزی، نه مرگ کل این بدن، یعنی مرگ این شخص اسمشو نمیذارن، میگن مرگ مغزی، اشاره به مغز میکنن، مشاوران رأیش مشخص و قلب هنوز کار میکنه، ولی میگن از این آدم ما که طبیب هستیم میگیم 99% دیگه خاصیتی بر نمیخیزه از این بدن، کارایی دیگه نداره، 99%، 1% ممکنه که این کارایی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه هنوز قلب کار میکنه. زمانی که این قلب که یک در واقع دستگاه پمپاژ هست، خونو پمپ میگیره و پمپاژ میکنه به مغز، به جاهای دیگه که باید پمپاژ بکنه، این دستگاه پمپاژ میگه اکار بیفته، حضرت نمیگه دستگاه پمپاژ، چون اون زمان اینا نمیفهمن، حضرت خیلی قشنگ مطلب رو بیان میفهمن، میفهمد که فاذا جمد الدم، هنگامی که خون جامد بشه، خون جامد بشه یعنی دیگه در رگها نتوانه جریان داشته باشه، از جریان بیفته، از حرکت بیفته، خون جامد که بشه یعنی از حرکت چی شده افتاده، یعنی دیگه قلب عمل پمپاژ رو انجام نمیده. ببینید چقدر روایات قشنگه، 1300 خورده ای سال پیش حضرت میفهمد فاذا جمد الدم، هرگاه خون بخشکد روح از بدن جدا شود. چرا روح جدا بشه؟ همون دلیلی که عرض کردیم، یعنی این که روح میبینه که دیگه بدن اون کارایی که ای بتوانه در اون بدن خودی نشون بده و خودشو به منصه ظهور برسونه و بروز و ظهور داشته باشه، قدرت مانو برای روح رو دیگه این بدن چی؟ بله نداره. ولی زمان میفهمد که اون موقع روح از بدن جدا میشه، ولی روح نمیمیره، روح هنوز هست، بدن مرده و از بین رفته. یک حدیث دیگه یه من بخونم در این 2 دقیقه که فرصت هست، عرض به خدمتون که از امام صادق علیه السلام، اینو در این باب خیلی سریع حدیثشو من میخونم، دیگه عربیشم نمیخونم. فردیس به نام عبدالله ابن فضل هاشمی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که چرا ارواح که در ملکوت اعلا بودند، چون ارواح در ملکوت اعلا بودند یعنی در واقع جایگاه الهی بودند، در نزد خداوند متعال بودند، نزد که میگیم نزد معنوی است، قرب معنوی است، اول خداوند اینها رو آفریده و نفخت و فیه من روحی، خب اینها رو آفریده، اینها بودن. اون سوال میکنه که چرا اینها در پیکرها قرار گرفتن، یعنی همون احاطه پیدا کردن، هر روحی مخصوص پیکری شد، چرا اینها نموندن همونجا؟ حضرت ما حالا به تیکه از این روایت میخوایم بگیم که توضیح بدیم. حضرت میفهمن که چون خداوند تبارک و تعالی میدانست که اگر ارواح در همان موقعیت والا و بلند مرتبه ای که دارند رها شوند، بیشترشان در برابر خدای عزوجل دعوی ربوبیت خواهند کرد. خیلی جالبه، یعنی حضرت میخواد این عبارت رو متذکر بشه به همه ما، دقت بکنی، و اون اینه که روح و ارواح انقدر هیئت پیچیده‌ای دارن، شکل پیچیده‌ای دارن، ترکیب پیچیده‌ای دارن، ذات پیچیده و بسیار مبهمی دارن اینها که بر ما آشکار نیست، فقط بر خداوند و هر کسی که خواسته آشکار هست، که اینها رو انقدر مقام بلندی دارن از نظر چی؟ از نظر علمی و از نظر الهی. اینها انقدر مقامشون والا و بلند مرتبه است و انقدر کار روح کار بزرگیه، یعنی اگر روح در قالب انسان ها قرار نمی گرفت، در پیکرها نمیاد، احاطه نداشت، و اصلا معلوم نبود که این عالم به این صورت باشه. وظیفه و مسئولیت روح انقدر سنگین و خطیر هست و این روح انقدر عظمت داره در واقع از نظر علمی از نظر الهی، که امام صادق علیه السلام می فهمد که اگر اینها رو خداوند نمی آورد که مخصوص پیکرها قرارشون بده و تو این اجسام عنصری بیان در واقع وجود داشته باشن، احاطه داشته باشن، محیط بر اینا باشن، اینا که خودشون می‌خواستن به تنهایی باشن، انقدر خدا به اینا عظمت داده بود با این مسئولیتی که بر عهده اینها گذاشته، اینا میومدن ادعای ربوبیت می‌کردن، مثلا یه وقت می‌شدن مثل ابلیس که این یهودیت خودش احساس کرد که کسی هست، چیزی هست، مثلا انقدر خدا بهش قدرت داده، اینا میومدن یه ادعای ربوبیت می‌کردن. اینو حضرت می‌خواد کنایه از این بفهمه که مسئولیت روح بسیار سنگینه، عظمت روح زیاده، روح خیلی بیشتر از اینها میتوانه قدرت داشته باشه و فعالیت داشته باشه، که حالا اینو بهش اشاره خواهیم کرد. صلواتی محبت بفرمایید. اما روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که این روایت یک روایت مفصل و متول هست، در بهار الانوار جلد سوم باب پنج حدیث اهلیل جه. اهلیل جه یک جریانی داره که اونجا در اون قسمت توضیح میده خودش، حالا اگر ما هم رسیدیم توضیح کوتاهی پیرامونش خدمتون عرض میکنیم. صفحه 152 چاپ مؤسسه وفاء بیروت یا همون وفاء بیروت، چاپ دومش هم هست. در این روایت یک روایت بسیار جالبی است که همواره وقتی که این روایت رو گوش میکنید در نظر داشته باشید که در واقع ما 1300 سال پیش یک شخصیتی به نام امام صادق علیه السلام که امام ششم ماست، یک همچین مطالب علمی رو راجع به قضیه روح مطرح کردن. همواره این باید تو ذهنمون باشه که واقعا چه شخصیت‌هایی رو ما داریم، چه امامان و پیشوایانی داریم که باعث افتخار همه عالم هستن و ما قدر اونها رو یا حالا نمیدونیم یا کم میدونیم. واقعا ایشون یه شاگردی داره به نام مفضل ابن عمر، فضل ابن عمر جعفی یا جعفی، این فرد یعنی مفضل ابن عمر طبق این روایت یک نامه ای به امام صادق علیه السلام می نویسه، یک سوالاتی داره در اون نامه مطرح میکنه. خواهش میکنم که خوب فقط دقت بشه به این روایت. نامه می نویسه به استاد خودش که امام صادق علیه السلام هست و امامش هست، پیشوایش هست. در اون نامه مطالبی رو مطرح میکنه، مطالب خیلی معلومه که مطالب به اصطلاح مفصلی است، یعنی سوالاتی که کرده سوالات متعدد و متنوع در جوانب مختلف و در ابعاد مختلفی سوالات مطرح شده. ظاهرم به نظر میرسه که یکی از این سوالات هم پیرامون روح هست. امام صادق علیه السلام در این روایت که عرض میکنم چون روایت مفصله، خیلی هم جالبه روایتش، همین روایت هم روایت بعدی که انشاءالله فرصت بریم بخونیم، بسیار روایت جالبه، یه روایت بسیار طولانی، قسمت‌هایش که شاهد مثال ما هست و مورد بحث ما هست و ما اینجا مورد بررسی قرار میدیم. قسمت‌هایی از این روایت انتخاب کردیم. بحث ما چون اثبات روح از نظر روایی هست، اون قسمت‌ها رو فقط یه مورد بررسی قرار میدیم. حضرت می‌فرمان که وقد وافانی کتابک. ای مفضل ابن عمر، نامت به من رسید و نامه ای برایت نوشتم. این تیکه اول عربی رو خوندیم، که از اینجا رو ما قسمت هایی که گرفتیم قسمت اولش رو میخونیم براتون که اون انتخابی که کردیم به چه صورت. نامه ای برایت نوشتم که در آن نامه مناظره و مجادله خود را با یکی از منکرین درج نمودم. حضرت با یک فردی که حالا بعدم میگد که گفته میشود که از اهالی هندوستان هست، با او یک مناظره ای میکنه در باب اثبات خدای تعالی، در باب اثبات روح، در مورد اثبات مطالب دیگه. مفصل هست، همیشه که عرض کردم ظاهرا کل مناظره رو اونجا اوورده در بهار. بعد اونجا حضرت قسمت های از این مناظره رو کلن تقریبا میاره برای مفضل ابن عمر جعفی یا جعفی مینویسه که شاگرد خودشه. ما قسمتش رو داریم میاریم. در این نامه حضرت مجادله‌ای که کرده، دلایلی رو که آورده برای اون شخص، بر اثبات خدا، بر اثبات یگانگی پروردگار، بر اثبات روح و بر اثبات مطالب دیگری که او خواسته، که چون منکر این قضایا بوده خواسته بر اثباتش دلایلی داشته باشه، حضرت دلایلی عرضه کرده. ولی اینجا میفهمد که نامه‌ای برایت نوشتم که در آن مناظره و مجادله خود را با یکی از منکرین درج نمودم. جریان این است ای مفضل که طبیبی، یه پزشکی یا دکتری از سرزمین هند نزد من حاضر شد. ثم قاد منطقه علی الاصل الذی وضعه، که باز گفتم تیکایی که اولش میخونیم، یعنی شما همه روایت رو وقت دنبالش میخونیم، یعنی ببینیم کجا هست، ببینیم که من تیکای اولش رو خوندم. حضرت میفهمن گفتارش بر این اصل قرار گرفته بود که این طبیب و پزشک میگفت، هیچ یک، ادعاش این بود، هیچ یک از حواس من بر خالق و آفریننده ای دست نیافته است. من هرچی فکر میکنم، من پزشک، میبینم که نمیتونم بگم که خدایی وجود داره. هرچی من فکر میکنم حواس من خدایی رو نمیبینه، لمس نمیکنه، حس نمیکنه، بو نمیکنه. و ما لم تدرکه حواس فلیس عندي بموجود. باز این تیکه اولش که حالا ما شاهد مثالمون در بودیم، و آنچرا که حواس من درک نکند نزد من وجود ندارد. اینا اگر دقت داشته باشید، یکی از اطبای اروپایی هم همینو گفت، ظاهرا دکتر برنارد شاو بود که این مطلب رو گفت، یک جراح بود یا فرانسوی بود یا انگلیسی بود، این مطلب رو گفت. و اونجا هم البته یک فردی بلند شد، به اصطلاح بی سواد بود، سواد آنچنانی هم نداشت که جوابی به این داد، که اینم مات و مفقود شد. منظور این که ببینید، اون بحثی که ما قبلا مطرح کردیم که اگر ما در کتب گذشتگانمون سیری داشته باشیم، اونجا وارد بشیم به این فایل کتب گذشتگانمون، خیلی از اشکالات کنونی با اون ورودی که به کتب گذشته پیدا خواهیم کرد و وارد خواهیم شد، خیلی اشکالات کنونی اونجا حل میشه. یعنی اشکالات کنونی خیلیاش همه سابقه و ریشه در هزار سال پیش داره. یعنی همونایی که گفته اینا رفتن اون اشکالات خوندن و آوردن مطرح کردن، ولی ما جواب اشکالات اونجا نخوندیم در گذشته. من برای مدعایی که میکنم دلایل زیادی دارم، و از جمله همین این. ببینید همین مطلب رو، که آنچرا که حواس من درک نکند نزد من وجود ندارد، که صفحه 154 از بهار هست این قسمتش که داریم میگیم، اینو یه دکتر هم عصر خودمون در اروپا هم مطرح میکنه. خب حضرت میفهمد که قلت و فاول ما ابدا بهی انک تعلم، الی ادامه روایت من تو نامه به مفضل داره میگه من گفتم اولین چیزی که آغاز میکنم این است که بدانی چه بسا حواس یا بعضی از حواس رفته باشد و روح آدمی راجع به اشیاء تدبیر کند، یعنی روح که هم منظور روح آدمی هست راجع به اشیاء تدبیر کند. فسیعتی که من الدلاله، به زودی برای تو دلیلی از خودت بیاورم که برایت روشن می سازد که حواس چیزی را درک نمی کنن. مطلب خیلی علمی است که امام داره می فهمد. جمله رو باید داشته باشین، چون شما میخواین رجوع کنین به بهار، هم وقت زیادی میگیره هم این وقت ممکن نشه بشه. ما رجوع کردیم، ترجمه کردیم، آوردیم، شما میتونید که اینو استفاده بکنید، بنویسید داشته باشید. حضرت میفرماید به زودی برای تو دلیلی از خودت بیاورم که برایت روشن میسازد که حواس چیزی را درک نمیکنند. خیلی عجیبه این مطلب. و فقط روح درک میکند. بعد حضرت بهش میفرمایند که آیا تو در خواب دیده ای که میخوری و می آشامی به طوری که لذت آن را در دلت می یابی، یا لذت آن را دلت در یابد؟ تو این کار کردی؟ تا حالا تو خواب دیدی جایی رفتیده چیزی خوشمزهی می خوری می نوشی؟ او در جواب میگه، این طبیب هندی میگه که حضرت می فهمد که او گفت آری من تا حالا همچین خوابی دیدم. حضرت بهش میفرمایند که گفتم به او که آیا دیده ای در خواب که میخندی و گریه میکنی و در سرزمین ها و نهرهایی که ندیده ای گردش میکنی و همچنین در شهرهایی که دیده ای، در اونها هم میری گردش میکنی؟ تو خواب دیدی؟ همچنین خوابی دیدی تا به حال؟ او میگه که حضرت میفرمایند، او گفتش که آری بیشمار دیده ام. این طبیب هندی. حضرت محمد گفتم بهش آیا در خواب کسی از نزدیکانت را از برادر یا پدر یا خیشاوندی که قبلن مرده بودند دیده ای به طوری که آنها را بشناسی همچنان که قبل از مرگ می شناختی؟ میگه حضرت محمد، او گفت بیش از بیش، یعنی خیلی زیاد این خواب من دیدم اینجوری، کسانی که مردند و اینا، همینجوری که شما میگی. حضرت می فهمد که گفتم مرا آگاه کن که کدام یک از حواس تو این چیزها را در خواب درک می کند. به من آگاهی بده که کدوم یکی از این حواسی که تو میگی حواس، وقتی قائل به این مطلب هستی که حواس چیزهایی رو یا چیزی رو درک می کنند، روح دخالتی نداره. حضرت میفهمد به من بگو تو وقتی تو خواب اینها رو دیدی کدوم یکی از حواست اینها رو درک کرده که تو به من میگی من حواسم درک میکنه و روح دخالتی نداره. میگه این طبیب این سوال کرد حضرت که کدام یکی از حواست تو این چیزها رو در خواب درک میکنن. طبیب میگه در جواب گفتش که نمیتوانم بگویم که کدام یک از حواست من آن را درک میکند. چگونه حواست من هنگام خواب چیزی را درک کند و حال این که میت هست، یعنی مثل مرده است، نه گوش می شنود و نه چشم می بیند. چشم که بسته است، گوشم هم که نمی شنود، چگونه بیاد درک بکنه؟ حضرت می فهمد که بهش گفتم که مرا آگاه نما که وقتی از خواب بیدار شدی آیا به یاد آورده ای آنچه را در خواب دیده ای؟ و برای برادرانت بعد از بیداری خوابت را بازگو کرده ای بدون اینکه حرفی از آن را فراموش کرده باشی؟ خیلی مطلب دقیق و جالبی است. حضرت میفهمد خب همه اینا رو دیدی، روح هم که دخالتی نداره، تو میگی با حواسم کار کردم، خودت هم الان داری میگی حواس من هیچ دخالتی نداره، چشام بسته بود، گوشام هم بسته بود. مطلب این چقدر قشنگ حضرت دلیل برای خودش از وجود خودش میاره. حضرت میفهمد اینطوره؟ میگه بله، من چشام بسته بود، چجوری من حواسم درک بکنه؟ حضرت میفهمد خب حواست که درک نکرده، روح هم که دخالتی نداره، وقتی از خواب بلند شدی آیا تونستی خوابتو بدون اینکه حرفشو فراموش بکنی بازگو کنی برای دیگران؟ طبیب گفت بله همینطوره، من بدون اینکه حرفیشم بندازم تالای خوابو بازگو کردم برای دیگران، بهشون گفتم که چجوری خواب دیدم، کجا رفتم، چیکار کردم، چی خوردم، چی آشامیدم، چه لذتهایی بردم، تو کو رفتم، شوخی کردم با دوستانم مثلا فلان، همه اینا رو گفتم. حضرت میفرماید که از طبیب ادامه میده، چنان است که میگویی و چه بسا چیزی در خواب دیدم و هنوز شب نشده آن را در بیداری هم همان گونه که در خواب دیدم میبینم. یعنی تعبیر خوابم میشه. خیلی جالبه که روح پیشا پیش اطلاع حاصل کرده از اون اتفاقی که امروز برای تو میفته، برای این شخص میفته. خیلی وقتا شده ما یه خوابی میبینیم، در روز میبینیم که این خواب چی شد، تعبیر شد. یعنی سیر روح پیشا پیش میره، اطلاعات بر ما میاره که توی همچین برات مسئلهی پیش میاد، اتفاقاتی برات میفته. او هم میگه بله من دیدم که همان گونه که در خواب دیدم در طول روز جمعه قبل از اینکه شب بشه همه برام اتفاق افتاده و به چشمم میبینم. حضرت میفهمد که بهش گفتم به من خبر ده که کدام یک از حواس تو این علم را در دل تو قرار داده به طوری که بعد از اینکه بیدار شدی آن را به یاد می آوری. این نقطه عطف مسئله علمی است. ببینید چقدر قشنگ حضرت دلیل میاره. به من خبر بده که کدام یک از حواس تو این علم را در دل تو قرار داده به طوری که بعد از اینکه بیدار شدی آن را به یاد می آوری، خوابتو به یاد می آوری. تو که حواست همه خواب بوده که چشت نمیدید، گوشت نمیشته، کدوم حواس اینو درک کرده که نگه داشته بعد از خواب بلافاصله به تو تحویل میده که همینا رو اینجوری دیدی، اینجوری شنیدی، اینو حرفو شنیدی، همه رو بدون کم و کاست. میگه طبیب گفتش که حواس در این عمد دخالتی ندارد، یعنی هیچ کدوم از حواس من نبوده. حضرت میگه بهش گفتم که پس وقتی حواس در درک این امر عاطل و باطل مانده است و مانده ان، در واقع حواس جمع دیگه، حواس عاطل و باطل مانده ان، آیا شایسته نیست که تو بدانی آنچه که این چیزها را در خواب مشاهده می کند و به خاطر می سپارد در روح توست نه در این جسم تو؟ روحه که داره اینا رو ثبت و ضبط می کنه که بعد از بیداری تو قشنگ مزه اون چیزی که حتی خوردی. ببینید دوستان، ممکن شما بگید مغزش داره ثبت میکنه. سوال خیلی جالبه که حضرت از اون میپرسه، یعنی محکومش میکنه، واقعا ماتمبهود میشه طرف، یک پزشک هم طرف صاحب علم خودش اهل مناظره و مجادله است. مسئله سر اینجاست که بعضی وقتا خیلی اتفاق افتاده، شما هم چی میکنی؟ آقا ما یک نوشیدنی تو خواب به ما دادن، خوردیم، چه مزه شیرینی این داشت، من تا حالا به این شیرینی نخورده بودم، این نوشیدنی رو. من از شما سوال میکنم، میگم این شیرینی و نوشیدنی که دیگه مغز ثبت نمی کنه که اینو اون چی باید ثبت بکنه؟ زیر زبان شما حواسی که اونجا قرار داده شده اینا اونو بگیرن ثبت بکنن. شما که این حواس دادن خواب بودی، اصلا در کار نبوده، چی بوده که اینها رو ثبت کرده؟ در کجا ثبت شده؟ اون میگه که من حواسم خواب بودیم. بعد حضرت این مطلب بهش میفهمن که آیا شایسته نیست که تو بدانی آنچه که این چیزها را در خواب مشاهده میکند و به خاطر میسپارد روح توست. بعد اون میگه که آنچه من در خواب میبینم چیزی نیست، یعنی اینجا که میمونه نمیتونه جواب بده. این در واقع ما بهش میگیم که مغلطه، یه مغلطه ای رو مطرح میکنه، جواب نیست، مغلطه است. یعنی ماها مغلطه، اگه میخوام به زبان عامیانه بگیم بهتون، یا ماها میگیم، به اشاره ممکنه حرف خوبی هم شاید نباشه، ما میگیم زد به صحرای کربلا، مثلا میگیم گریز زد، چون گریز زدن هم میگیم طرف یک بحثی میکرد داشت زد به صحرای کربلا. یعنی عوامونه یه تعریف مغلطه هستش. میگه که این چون جواب نمیتونه بده، برمیگرده به حضرت عرضه میدارد که آنچه من در خواب میبینم چیزی نیست که واقعیت داشته باشد و خواب به منزله سرابی است که شخص مشاهده میکند، وقتی به آن نگاه میکند شک نمیکند که آب است، اما هنگامی که به آن محل میرسد چیزی نمییابد. آنچه هم من در خواب دیدم مانند این سراب است. حضرت یک نکته بسیار عالی اینجا مطرح میکنه. من به دلایلی نمیخوام اون مثالی که حضرت میزنه رو نمیخوام اینجا، چون مثالش برای قشر خاصی هستش، باید حتما اون در اون قشر خاص انسان قرار بگیره و صدای ما هم از سیدی و نوار و در همه مجامع ممکنه که پخش بشه. حضرت برای از یه قشر خاصی اون مثال رو انتخاب میکنه و به درد یه قشر خاصی هم تقریبا میخوره که این رو بخوایم عنوان بکنیم، برای اونم به همین خاطر میگه. من اینجا معذورم از این که اون مثال رو عنوان میکنم، چیزی رو جایگزین اون مثال عرض میکنم خدمت شما، میگم براتون که حضرت میخواد بهش بفهمد اگر تو میگی این سرابه، سراب اینه که ما تو جاده داریم راه میریم با ماشین، میبینیم که آقا جلومون یه چیزی آب داره موج میزنه، بعد چشم آب میبینه، ما میریم نزدیک میبینیم آقا آب نی جاده است، آب نبود، اینو بهش میگن سراب، آب نی سرابه، شبه آب اومده تو ذهن ما، تصور ما تصور غلطی بوده، اطلاعاتی که ما از چشممون به ذهنمون داریم اطلاعات غلطی بوده، آب نبود سراب بود. این میخواد به حضرت بفهمه که اینایی که من همه دارم میبینم عالم روح و برزخ و اینا که شما داری میگی یه عالم تخیلیست، تصوریست، سرابی بیش نیمه، همینا که اینام سرابه و واقعیتی نداره، خیال میکنم یه چیزی خوردم، خیال میکنم، یعنی ببینید واقعا به جاده خاکی میزنه، چون میمونه که چی مطرح بکنه. حضرت یک مثال بسیار عالی، چقدر این مثال عالیه، میزنه برای این شخص، این شخص هیچی نداره بگه، تسلیم تسلیم میشه، واقعا حرفی نداره بده. یه کسی که استاد مناظره و مجادله بود. من شبیه این مثال برای شما عرض میکنم، شما بارها شده در خواب روح شما سیر کرده، اگر سراب باشه نباید این اتفاق بیفته که من عرض میکنم، شما در عالم خواب رفتی، عرض به خدمتتون که یک مسئله بسیار وحشتناکی رو دیدی، این مسئله وحشتناک دو چیز رو برای شما باعث شده، یک اینکه انقدر وحشتناک و دهشتناک بوده شما از شدت ترس از خواب پریدی، شروع کردی لرزیدن و به شدت تمام بدنت مخصوصا صورت و پیشونی که بروز و ظهور عرق کردن هستش، اینا عرق کرده، خیس عرق شده، حتی بعضی وقتا عرق سرد مثلا کردی از شدت ترس، درست؟ بعدش هم مطلب دومش هم این که یه وقت می‌بینی که به شدت از شدت ترس، به شدت ترسید از شدت ترس، شروع کردی گریه کردن، اشک هم ریختی، حتی بلندش دیدی داری گریه می‌کنی، زار زار داری گریه می‌کنی. این مثال شبیه تقریبا اون مثالی است که حضرت زدن، این مثال به درد همه اقشار حالا می‌خوره که اینجا ما داریم عرض می‌کنیم، یعنی مثال خاصی نیستش، حالا ما انت به دلیلی نمی‌تونیم بگیم، نه اینکه حضرت ناقص بیان فرموده باشن. عرض به خدمتتون که شما ببینید که اگر سراب باشه واقعا عرق کردن چه معنی داره؟ گریه کردن و گریستن در خواب چه معنی داره؟ در حالی که حواس همه خواب، اون چیزی که باعث میشه شما گریه کنی عرق کنی معلومه این حواس نیستن، همین چشم اشکش داره میاد، اما بدون اینکه این چشم بسته بوده اصلا تو خواب بوده، چی بوده که اصل ماجرا دست اون هست، اصل قضیه دست او هست، اون مطلب حضرت میفهمند روح شما هست که او داره مطالبو میگیره، در واقع مرکزیت دست اونه، او داره میگیره بروز و ظهورش از چشم گوشه و اعضا و جوارح دیگر الی آخر. من ادامه این روایت هم حتی نمیخونم چون وقتمون کمه، یه روایت دیگه هم میخوام بخونم که اون روایت هم بسیار زیباست، حیفم میاد که تو این دقایق پایانی اون روایت رو نخونم. یه صلوات محمدی بفرستید. بهار الانوار جلد ششم صفحه 111 حدیث ششم. این حدیث از امام رضا علیه السلام هست به سوالاتی که صباه ابن نصر هندی و عمران صابی در حضور مأمون ملعون و خبیث اونجا از امام رضا علیه السلام میپرسن. شما ببینید این معادن حکمت و علم چجوری جواب میدن. دقت بازن داشته باشید که مطلب ما هزار و حدوداً 250 سال پیش، دقت داشته باشید. عمران یه شخصیه، دو نفرن نامدن اونجا سوالاتی مطرح میکنن. عمران میگه خدمت امام رضا علیه السلام، آیا چشم به واسطه نورهایی که نورهای مرکبی که در آن میتابد میبیند، یا این که روح هست که اشیاء را از منظر چشم میبیند؟ سوالی که ما امروزه داریم مطرح میکنیم، همه شما سوال شاید تو ذهنتون باشه. امام رضا علیه السلام میفرمایند که چشم پاره ای چربی، چربی سیاه و سفید است. آقا خوب دقت کنید ببینید واقعا ما چه کسانی رو پیشوای خودمون قرار دادیم، چقدر اینها عالمن، چقدر عالمن. چشم پاره ای چربی سیاه و سفید است و دیدن برای روح است. دلیل حضرت رضا سلام الله علیه دلیل میارن، دلیلش این است که وقتی تو ای عمران در چشم کسی نظر کنی، تصویر خودت را در وسط چشم او میبینی. و انسان ببینید یک فیزیکدان این حرف رو میزن و اینا رو بعدها فیزیکدان ها به این مطالب رسیدن، و انسان تصویری را نمیبیند مگر در آب یا آینه و یا مثل این دو، یه چیزی باشه مثل این دو باشه، غیر از این انسان نمیتونه تصویر خودش رو ببینه. ولذا چشم هم مانند آینه ایست که فقط نور در آن منعکس میگردد. ببین چقدر روایت جالبه، چشم هم مانند آینه است، چون ما میتونیم خودمون رو تو چشم چیکار کنیم؟ ببینیم. دیدن یا باید تو آینه باشه، یا باید که در آب باشه، یا یه چیزی باشه مثل این دو. حضرت مثل آن هم گذاشته برای چی؟ اینکه یه روزی اگه یه چیزی اختراع شد مثل این دوتا، محدود نباشه فقط به این دو چیز. لذا چشم مانند آینه است که فقط نور در آن منعکس می‌گرده. نفر اول که ناک اوت میشه، نفر دوم صباح اونجا عرضه می‌دارد که اگر روح می‌بیند پس چرا وقتی چشم کسی کور می‌شود دیدن زائل می شود، در حالی که روح هنوز در بدن است. منظورش این که اشراق بر بدن داره. ببینید امام رضا علیه السلام چه جواب می فرماید. حضرت می فرماید که روح مانند خورشیدی درخشنده است که ظلمت درخشش آن را می پوشاند، نه این که اصل خورشید رو از بین چی ببره. این دوتا با همدیگه یه ها اومدن تو میدون، عمران و صباح ابن منذر، گفتن که وقتی چشم کور میشه، یا شلوغ کردن مجلس رو، گفتن وقتی که چشم کور میشه روح کجا میرود؟ حضرت بلا فاصله فرمودن که وقتی نور خورشید که از حفره اتاق میتابد، وقتی که آن حفره مسدود میشود نور خورشید کجا میرود؟ این دوتا موندن چی بگن؟ وقتی موهام شده از وقتی که موندیم چون این مقدار بیشتر حالا توضیح بدیم، من نفهمیدم چی گفتی شما، فهمیده چی گفته ها ولی اینه جواب نداره. اینا گفت آقا یه خود توضیح بدیم ببینیم چی مطلب شما چی فهمودی. حضرت فهمودن که مسکن روح در دماغ، دماغ با غین این دماغ ها یعنی بینی، دماغ یعنی مغز، در دماغ و مغز آدمی است مسکن روح، یعنی جایی که روح به اینجا در واقع تماس داره، اینجا شعاعش پخش میشه به تمام بدن، اینجا مسکن اصلی روحه، روح اینجا میاد تجلی پیدا میکنه، به قول ما گفتنی بروز و ظهورش در تمام بدن، و شعاع و پرتو آن در بدن منتشر میشود، مانند خورشید که قرص آن در آسمان است و نور و پرتو آن روی زمین پراکنده می شود. اگر قرص خورشید پنهان شود دیگر خورشیدی دیده چی نمی شود. ببینید چقدر اون موقع مسائلی که در فیزیک مطرحه، واقعا نور و انعکاس نور و جزئیات این قضیه تمام، و امام رضا علیه السلام و امام صادق هم براتون خوندم که حضرت چجوری اینها رو مطرح می فرمایند. امام رضا علیه السلام می فرماید که وقتی که روح در انسانی اشراف داره، اشرافش از یه مرکز شروع میشه، یه جایی رو به عنوان مرکز کلی انتخاب میکنه بلا قیاس بلا تشبیه. ما میخوایم یه بودجه بدیم به یه شهری، به یه روستایی، میایم یه جایی رو به عنوان استانداری فرمانداری انتخاب میکنیم، نه اینکه اونجاها رو تحت نظر نشه، اونجاها میریم بازدید میکنیم، میگیم از اینجا پخش بشه به همه اون روستاها، اینجا فرمانداری و استانداری بشه، اینجا ما بدیم از اینجا پخش بشه، اگرچه اونجا هم ما میریم رئیس جمهور میره بازدید میکنه فلان، اما اینجا مرکزیت بشه، از اینجا پخش بشه. حضرت میفرمان که روح مرکزیتش، یعنی اشرافی که داره در مرکزی از مراکز بدن، اونجایی که مرکزیت بدنه مغزه، اونجا روح تجلی پیدا میکنه، بروز و ظهور پیدا میکنه، شعاع این قضیه در تمام بدن منتشر میشه، مثل خورشیدی که قرص خورشید تو آسمانه، نور و پرتوش در روی زمین پراکنده میشه. اگر یه چیزی اومد جلو قرص خورشید رو گرفت، خورشید پنهان شد، دیگه شما خورشید رو نمیبینی. نه اینکه خورشید وجودی نداشته باشه، ابر میاد جلو خورشید رو میگیره، شما دیگه خورشید رو نمیبینی. اما دلیل بر این نمیشه که خورشید وجود نداشته باشه، خورشید هست شما نمیبینی. علتش چیه؟ علتش چیه شما خورشید رو نمیبینی؟ یک مانعی هست جلوی دید شما و چی؟ و خورشید هستش که باعث بشه شما خورشید رو نتونی ببینی. اینو امام رضا علیه السلام میفهمن و میفهمن مانع که بره کنار شما دوره خورشید رو میبینی، نور خورشید میبینی. پس چشم، گوش، اینها نه اینکه روح با اینها بمیره و از بین بره، بلکه اینها مرکزی هستن که روح در اینها بروز و ظهور میکنه تا زمانی که اینها فایده داشته باشن بتونن برای روح قدرت مانوری ایجاد بکنن و الا اینطور نیستش. این پایان بحث اثبات روایی اثبات روح که دو حدیث و دو روایت خوندیم. انشالله جلسات بعد و مباحث دیگه پیرامون همین قضایا.